سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. سازمان صحی جهان WHO می گوید که یک شفاخانه 100 بستر را برای معالجه معتادان در ولایت کندهار بازسازی و تغییر داده است. این سازمان مرتبط به ملل متحد دیروز شنبه در توییتر خود این خبر را اعلام کرد و نوشت که این کار را با حمایت اتحادیه اروپا انجام داده است. WHO می گوید این شفاخانه برای کمک به افرادی که از اعتیاد بهبود می یابند ایجاد شده است. این سازمان همچنین از مؤسسات خیریه ابراز امتنان کرده که در تداوی بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان و در عرصه های صحت روان کمک می کنند. مولوی عبدالجبار مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گوید که پوهنتون ها آماده پذیرش دختران و زنان اند، اما آنها منتظر دستور رهبر طالبان می باشند. زیرا به گفته او ملا هبت الله اخوندزاده در این مورد تصمیم نهایی را می گیرد. آقای جبار که با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت می کرد نگفت که این تصمیم چه زمان اتخاذ خواهد شد، اما افزود که رهبر طالبان دستور داد که پوهنتون ها را ببندند آنها بستند و زمانی که دستور دهد که باز کنند در همان روز باز خواهند شد. در دو سال گذشته طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند و سپس دروازه های پوهنتون ها را نیز برای دختران و زنان بستند، اما در تمام این مدت بارها تاکید کردند که این کار موقتی است. کرکت بورد افغانستان یک بازیکن کرکت هند را به عنوان مربی توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کرده است. در خبرنامه دیروز شنبه در این مورد گفته شده که ملی پرادیپ کمار میوادا به کمپ آموزشی تیم افغانستان در سریلانکا می پیوندد تا بازیکنان افغان را برای بازی‌های پنجاوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان آموزش دهد. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان آمده که ملیب تجربه زیاده در این کار دارد. او سرمربی تیم‌های انجمن ایالتی کرکت حیدرآباد، تیم سنگ ایالت چادنیگر و انجمن کرکت جموں کشمیر هند بود. نیروهای بحری تحت حمایت غرب در شرق میانه دیروز شنبه به کشتیرانهایی که از طریق تنگی استراتژیک هرمز رفت آمد می کنند هشدار دادند که تا حد امکان به آبهای ایران نزدیک نشوند. در این هشدار آمده که کشتیرانها تا حد ممکن تلاش کنند تا از مصادره اجتناب ورزند. هشدار مشابه در اوایل سال جاری و قبل از توقیف دو نفتکش که در نزدیکی تنگی حرکت می کردند صادر شده بود. این هشدار نشان می دهد که تنش ها در خلیج فارس همچنان بالاست. این در حال است که ایران و ایالات متحده به یک توافق آشکار نزدیک شده که مطابق به آن میلیاردها دارایی ایران در بدل آزادی 5 زندانی آمریکایی ایرانی الاصل رها شود. اتحادیه اقتصادی کشورهای آفریقا قصد دارد که یک کمیته پارلمانی را برای دیدار با رهبران نظامی کودتا به نایجیر بفرستد. این خبر را یک سخنگوی پارلمان دیروز شنبه بر رسانه ها بیان کرد. ماه گذشته اردوی نایجیر رئیس جمهور محمد بازوم را دستگیر کرد و قدرت را به دست گرفت. قدرت های جهانی این اقدام را محکوم کردند و تهدید به عملیات نظامی نمودند، اما در این حال گفتند که می خواهند که بحران جاری را از راه مسالمت آمیز حل کنند. حاکمان نظامی جدید نایجیر قبلا تلاش های اتحادیه کشورهای آفریقایی، ایالات متحده و سایر کشورها را رد کردند که احتمال گسترش بحران در منطقه ساحلی آفریقا را افزایش داده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. 6 پناهجوی افغان که می خواستند به طور غیر قانونی به بریتانیا بروند در بحر غرق شدند. چرا افغان ها هنوز مایل به مهاجرت از طریق قاچاق هستند؟
در کشور شرایط کار مهیا نیست، عاید ندارند. اکثرا خانواده ها تلاش میکنند که پسران جوان خود و یا فامیل ها در مجموع غیر قانونی حرکت کنند.
از ایجاد مدارس دینی و جهادی در دو سال حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان و پیامدهای آن نیز برایتان خواهیم گفت.
هر قدر مدارس دینی زیاد میشه به اندازه دروس اسری مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافی اینا ماهیت خود ارزش بده.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که حزب تحریک انصاف پاکستان از انورالحق کاکر صدر اعظم سرپرست خواسته تا یک انتخابات عادلانه برگزار کند. آرزو حکیمی نقاش 18 ساله میگوید که پس از محرومیت از آموزش به نقاشی رو آورده و بیشتر وضعیت فعلی زنان را در نقاشی هایش بازتاب میدهد.
وقتی که مکاتب بسته شدن ما وقت زیادتر داشتم و این باعث شد که زیادتر روی نقاشی کار کنم. نقاشی یک قسمی به من حس آرامش میده.
همچنان پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر بکنید.
خانواده ساده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست، یعنی قدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 22 اسد 1402 خورشیدی که برابر است به 13 اگست 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت دری. 6 پناهجوی افغان که می خواستند به طور غیرقانونی به بریتانیا بروند در بحر غرق شدند. این در حال است که تلفات پناهجویانی که از راه های خطرناک به بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی می روند افزایش یافته است. حکومت طالبان می گوید که در یک سال گذشته 800 جسد پناهجویان افغان را از خارج به کشور انتقال دادند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های فرانسوی اعلام کردند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی پر از مهاجران غیر قانونی در آبها میان فرانسه و بریتانیا 6 نفر جان باختند. با گزارش فرانس پرس همه آنها پناهجویان افغان بودند. این افغان ها میخواستند که به طور غیر قانونی از فرانسه به بریتانیا بروند. در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که 65 پناهجو سرنشین این کشتی بودند که در بحیره مانش غرق شد. مقام ها میگویند که جستجو برای ناپدید شده ها جریان دارد. فلیپ ساباتیر معاون سارنوالی شهر ساحلی بولون فرانسه به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 6 نفر کشته شدگان افغان بودند و بین 30 تا 40 سال عمر داشتند. او افزود که بقیه سرنشینان کشتی به جز چند سودانی تقریبا همه افغانهای بودند که در جمع آنان بزرگسالان و تعدادی از کودکان هم حضور داشتند. مقامهای بریتانیایی و فرانسوی گفتند که 49 سرنشین کشتی نجات داده شدند. با گفته آنها این کشتی صبح دیروز در نزدیکی سواحل شمالی فرانسه غرق شد. مقام ها نخست گفتند که 10 نفر ناپدیدند، اما بعدا اعلام کردند که 2 تن تا هنوز لادرکند. 3 کشتی فرانسوی، 1 هلیکوپتر و 1 طیاره و 2 کشتی بریتانیایی در عملیات جستجو شرکت داشتند. سویلا براورمن وزیر داخله بریتانیا در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از این حادثه ابراز تأسف کرد و الیزابت بورن صدراعظم فرانسه نیز همدردی خود را با خانواده های قربانیان ابراز نمود. او عملیات نجات را ستود. یک مؤسسه خیریه به نام اوتوپیا 56 اقدامات شدید برای جلوگیری از ورود پناهجویان در سواحل را عامل این فاجعه خوانده و به فرانس پرس گفته که موانع سفر قانونی در این مسیر خطر مهاجرت غیر قانونی را افزایش می‌دهد و مردم را مجبور می‌سازد که راه‌های خطرناک را برای رسیدن به بریتانیا برگزینند. موضوع جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی اکنون نه تنها در بریتانیا بلکه در سایر کشورهای اروپایی نیز در رأس برنامه‌های سیاسی قرار دارد. با گزارش روزنامه گاردین، اداره مرزی و ساحلی اروپا روز جمعه اعلام کرد که مهاجرت غیر قانونی به اروپا بین ماه‌های جنوری و جولای سال جاری 13% افزایش یافته، اما همه پناهجویان زنده و مقصد خود نمی رسند. بر اساس گزارش سالانه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، آنها 800 جسد پناهجویان افغان را در یک سال گذشته به کشور بازگرداندند.
شنیدید که 6 پناهجوی افغان که می‌خواستند به طور غیر قانونی به بریتانیا بروند در بحر غرق شدند. مقیم نائب با سریا پیکان، فعال مدنی و اجتماعی افغان، مصاحبه انجام داده و از او پرسیده که چرا افغان‌ها هنوز مایل به مهاجرت از طریق قاچاق هستند.
دلیل عمده از اینکه اینا زیاد مهاجرت میکنند و به اروپا خود میرسانند، در کشور شرایط کار مهیا نیست، عاید ندارند و شرایط زندگی خوب نیست برشان. اکثرا خانواده ها تلاش میکنند که پسران جوان خود و یا فامیل ها در مجموع غیر قانونی حرکت کنند.
خانم پیکان، حکومت بریتانیا اقدامات سختگیرانه را برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی در سواحل مشترک بریتانیا و فرانسه اتخاذ کرده. حتی این اقدامات هم مانع از رفتن افغان ها به بریتانیا نمی شود. چی فکر میکنید؟ چرا؟
افغان ها که از قاعده و قانون دنیا خبر ندارند و نمیدانند که چه قوانینی در مورد مهاجرین غیر قانونی وجود داره و چه سختی هایی را اینا میکشند، از این حالات خبر ندارند و اینا تلاش میکنند که باید به اروپا خود برسانند.
ولی استاد، دولت بریتانیا پیش از این تصمیم گرفته بود که پناهجویانی که به طور غیر قانونی به این کشور می آیند را به کشورهای افریقایی از جمله رواندا بفرستند. آیا به نظر شما این پناهجویان از این تصمیم آگاه نیستند؟
دولت بریتانیا در گذشته تصمیم گرفته بود که اینا را در افریقا مخصوصا در رواندا روان کنه، چون افغان ها نمی دانند که چی تصمیمی در موردشان گرفته میشه و خوش نیستند که به وطن خود بر بگردن و اینا امیر خوش دارند که باید در کشورهای دیگه زندگی بکنن و تا زمینه های کار، زمینه های آزادی، زمینه های درس و تحصیل برشان مهیا باشه. به همین نسبت است که اینا مهاجرت میکنن تا در گوشه ای از دنیا آرامش به خود پیدا بکنن.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در 2 سال گذشته موضوع آموزش های دینی و عصری از موضوعات بحث برانگیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. تغییر نظام آموزشی افغانستان از مقاصد اصلی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی بوده است. آنان دختران بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکتب ها و نیز دانشجویان زن را از آموزش های عالی منع کرده و گفتند که نصاب درسی را اصلاح خواهند کرد. طالبان همچنین از طرحهایشان برای ایجاد شبکه گسترده از مدارس دینی جهادی در سراسر افغانستان پرده برداشتند. در این گزارش به تلاش طالبان برای ایجاد مدارس دینی، پیامدهای آن و نیز نظرات کارشناسان امور با توجه به نیازهای اجتماعی افغانستان در عصر حاضر پرداخته شده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستن.
مولوی متی الله جواد از مسئولان ریاست معارف طالبان در ولایت پنجشیر بر رادیوی آزادی از گشایش مدرسه به گفته یو جهادی در جریان امسال در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر خبر می دهد.
به تعداد 1000 شاگرد می پذیره. ببینیم که چقدر شاگرد ما جلب و جذب کرده می داریم و اگر شاگرد در چقدر که اضافه شد ما به همون مقدار استاد استخدام میکنیم.
مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان در جریان امسال در سخنرانی خود در ولایت همجوار پنجشیر نورستان به مسئولان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازند.
الله یو لوی نعمت لیست در جهادی مدرسه دلت اسلامی امارت دلت جوری.
شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که امسال در 5 ولایت افغانستان مدارس جهادی را فعال و طالبان را به آن جذب کردند. مدارس دینی در جهان بینی طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کلمه طالبان به معنای طلاب مدارس است و بسیاری از اعضای طالبان در مدارس دینی در پاکستان و افغانستان درس خواندند. اما منتقدان میگویند که هدف طالبان ریشه‌کن کردن تمام اشکال آموزش‌های عصری است که پس از حملات به رهبری ایالات متحده در سال 2001 و سرنگونی اولین رژیم طالبان در افغانستان رشد کرد. طور مثال طالبان در دو سال گذشته که در افغانستان به قدرت بازگشتند، برخی از مکتب‌ها را به مدرسه های دینی تبدیل کرده، 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسه های تحصیلی در افغانستان را بستند و نزدیک به 1600 صنف محلی آموزشی را در ولایت قندهار در جنوب افغانستان تعطیل کرده که در نتیجه 50,000 دانش آموز از آموزش های عمدتاً عصری محروم شدند. طالبان میگویند که در مدرسه های جهادی موضوعات نظامی نه بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود، اما برخی از ناظران به این باورند که بسیاری از گروه های شبه نظامی اسلامگرا از جمله طالبان از مدارس دینی در افغانستان و پاکستان در سالهای 1980 و نیز بعد از آن ظهور کردند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و از منتقدان حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی دیدگاهش را این گونه بیان میکند.
هر قدر مدارس دینی زیاد میشه به اندازه دروس اصلی مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافی اینا ماهیت خود از دست میده. بنابراین یک کار شعوریه به خاطر تقویه تروریسم در منطقه و مرجع و اصلیش پایگاهش میخواین افغانستان باشه.
محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی است. او در مورد برنامه طالبان درباره افزایش مدارس دینی در افغانستان به این نظر است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست، اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنن و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط به آنها ضرورت نداشته باشه، هم خود شامل بحران است.
طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به مکتب بروند و نیز دانشجویان زن را از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی محروم کردند. برخی از چهره های مانند شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه طالبان، بارها بر آموزش دختران در مکاتب تاکید کرده، اما به نظر می رسد که تا هنوز این صداها جایی را نگرفته است. ممنوعیت گسترده طالبان باعث شده که برخی از دختران در مناطق مختلف به مدرسه های دینی مراجعه کنند. این هم یکی از آنان که از مناطق مرکزی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما و یکم شیری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم که اینجا 4 سال باید درس بخوانیم، بعد از 4 سال فراغت از اینجا که فاضله فارغ میشه مولوی، بعد از او باز ما را استاد میگیره به مکاتب که تدریس کنیم. ما مایی دلیل نمیشه که ما باید به صورت اجبار مدارس دینی بخوانیم و از تکنولوژی عصر نوین به دور بمانیم.
چرا طالبان بیش از 600 روز می شود که مکاتب عصری را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته، اما مدارس دینی را افزایش دادن؟ برای دریافت پاسخ بارها به مسئولین وزارت معارف طالبان مراجعه کردم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی هم برای پسران زمینه آموزش و تحصیلات عالی مهیا بود، اما هیچ دختر اجازه نداشت به مکتب برود و زنان نمی توانستند در نهادهای تحصیلات عالی تحصیل کنند. ناظران می گویند که مدارس دینی که توسط طالبان اداره می شد مفکوره های ستیزه جویانه را ترویج می کردند. مولوی زکریا پژوهشگر امور دینی است. او میگوید که هم مدرسه های دینی و هم علوم عصری برای تمامی شهروندان اهم از زن و مرد در قرن 21 ضروری است.
بر علاوه به علوم دینی ما با علوم عصری هم اشد ضرورت داریم، مثل که با نان و آب ضرورت داریم، ما با علوم عصری ضرورت داریم. ما باید دکتر زن داشته باشیم، ما باید انجینر زن داشته باشیم، ما باید معلم زن داشته باشیم، ما باید متخصص زن داشته باشیم. تا چه وقتی ملت افغانستان مراجعه کنه به دکتر خارجی و دکتر اجنبی و پول صغیر و کبیر و بیوه و یتیم افغانستان ببره به کشورهای خارج مصرف کنه به خاطر اینکه ما دکتر زن ندارم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حزب تحریک انصاف پاکستان از انورالحق کاکر صدر اعظم سرپرست خواسته تا یک انتخابات عادلانه برگزار کند. آقای کاکر نماینده ایالت بلوچستان در مجلس سنای پاکستان دیروز شنبه به عنوان صدر اعظم سرپرست جدید معرفی شد. حکومت موقت پاکستان باید ظرف 3 ماه انتخابات سراسری را برگزار کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
حزب تحریک انصاف پاکستان از انورالحق کاکر که برای پست صدارت این کشور نامزد شده خواسته که انتخابات عادلانه برگزار کند. انورالحق کاکر سناتور 52 ساله از ایالت بلوچستان چهره شناخته شده در عرصه سیاسی پاکستان نیست. او دیروز شنبه پس از توافق صدر اعظم شهباز شریف و رهبر مخالفان راجا ریاض به این سمت نامزد شد. وظیفه کاکر نظارت بر انتخابات در پاکستان خواهد بود. عمران خان رهبر زندانی تحریک انصاف نمیتواند که در این انتخابات شرکت کند، زیرا به مدت 5 سال از شرکت در انتخابات منع شده و در قضیه فساد مالی نیز به حبس و جریمه نقدی محکوم گردیده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان که در حال حاضر به جای عمران خان رهبری حزب را به عهده دارد، دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که اگر در اعتبار انتخابات شک و تردیدها ایجاد گردد، ثبات سیاسی در کشور که برای اقتصاد خیلی مهم است و میان نمی آید. ثبات اقتصادی بزرگترین مشکل پاکستان است، زیرا بهبود اقتصادی این کشور در شرایطی که صندوق بین المللی پول درخواست قرضه به آن کشور را رد کرده در وضعیت بسیار اساس قرار دارد. انورالحق کاکر رهبری چنین یک حکومتی را به عهده میگیرد که وظیفه آن بیرون آوردن پاکستان از بحران اقتصادی جاری تا گزینش حکومت جدید در نتیجه انتخابات میباشد. بر اساس قانون اساسی پاکستان، انتخابات باید توسط یک حکومت بی‌طرف در ظرف 90 روز پس از انحلال پارلمان برگزار شود که با ماه نوامبر امسال مطابقت میکند. انورالحق کاکل به عنوان یکی از اعضای بی‌طرف در مجلس سنای پاکستان ثبت شده، اما بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی این کشور، او یکی از اعضای حزب حوامی بلوچستان بوده که حزب نزدیک به اردوی پاکستان محسوب می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. آرزو حکیمی نقاش 18 ساله می گوید که بیشتر وضعیت فعلی زنان را در نقاشی هایش بازتاب می دهد. او می گوید که نقاشی برایش حس آرامش می دهد. بانو حکیمی که در ولایت غزنی زاده شده، پس از 15 ماه آگوست سال 2021 مثل میلیون ها دختر دیگر به کسب آموزش ادامه دادن نتوانست. او که صنف دهم مکتب بود، در گفتگو با ژعفر احمدی بیشتر قصه کرد.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
سال 2021 بود و من سنف دهم بودم و بعد از او دیگه نتونستم که درس خود ادامه بدم. وقتی که مکاتب بسته شدن، من وقت زیادتر داشتم و این باعث شد که زیادتر روی نقاشی کار کنم. نقاشی یک قسمی به من حس آرامش میده و باعث میشه که من خود بیشتر بشناسم، باعث میشه که من توانایی خود بفهمم و یکی چقدر میتونم توانا باشم و مثلا ایده های جدید خلق کنم و یک سهمی در دنیا داشته باشم.
شما در کجا نقاشی را به گونه حرفه‌ای آموختین یا میآموزین؟ از چه طریقه؟
من در یک گالری میرم، در اونجا پیش استاد ما کار میکنم که در نام گالری صدبرگ است.
شما معمولاً هنگام نقاشی به چه مسائل میپردازین و چی ها را به تصویر میکشین؟
اگر خوب دقیق فکر کنیم، وظیفه یک نقاش همی است که واقعیت های جامعه را و موضوعات جامعه را به تصویر بکشه. اونایی که با حرف گفته نمیشن و با حرف بیان نمیشن، فراتر از گپ هستن، فراتر از کلمات هستن. و من خودم بیشتر به مسائل زنان میپردازم، به مسائلی که زیادتر زنان امروز افغانستان مواجه هستن.
مثلا
خب مثلا یک نقاشی است که در او یک گرگ در مقابل یک دختر که خیلی آرام است قرار داره و این دختر نشان میده که چقدر میتونه یک دختر قوی باشه و این که علاوه بر از او این نشان میده که ما باید بتانیم با ترس خود مقابله کنیم. مثلا در جامعه امروزی ما دختران میتونن که خیلی قوی باشن و با وجود از اینکه مثلا نمیتونن به مکتب برن میتونن که به مسائل دیگر بپردازن و مهارت های دیگر یاد بگیرن.
خب شما در کدام مرحله از آموزش نقاشی قرار دارین؟ با تعداد از دخترها که من صحبت کردم اینا پس از آموختن نقاشی خودشان حال نقاشی آموزش میتن به دیگر دخترها؟
خب من خودم فعلا رنگ روغن کار میکنم ولی نخواستم که استاد شوم. از من درخواست استادی برام آمد ولی من خودم نخواستم چون فکر میکنم که یک استاد باید خیلی قوی باشه، خیلی مهارت داشته باشه تا بتونه یک شاگرد دیگر را درس بده و فعلا میخوام که خودم پیشرفت کنم.
تا حال چند اثر نقاشی دارین شما؟
خب اثر نقاشی خیلی زیاد دارم. اولا که از پنسلی زیاد دارم، بعدش زیادتر زغالی کار کردم که تقریبا حدودی 10 اثر میشه و بعدش رنگ روغن تازه شروع کردم که 2 اثر دارم فعلا.
زمینه مساعد هست تا این نقاشی هایتان را روز به فروش هم برسانین؟
خب اگر مثلا نسبت به وضعیت افغانستان ببینیم و مردم افغانستان، در اینجا نقاشی خیلی زیاد به فروش نمیرسه. خب اگر مثلا از واقعی بین تر باشیم اصلا به فروش نمیرسه چون اقتصاد مردم ضعیف هستن و اینا زیادتر درگیر اقتصاد خودشان هستن.
شما حدود 2 سال هست که از رفتن به مکتب محروم هستین. دوری از مکتب چقدر دشوار هست آرزو جان؟
از جایی که علم دانش یکی از مهمترین چیزهایی است که میتونیم پیشرفت کنیم، در کشور خود خدمت کنیم و به شخص موفق تبدیل شویم، به مکتب نرفتن خب خیلی دشوار است. من آرزوهای بزرگی دارم، میخوایم آینده روشنی داشته باشم، در شخص خیلی موفق و توانا تبدیل شوم و یک روزی بتونم به جامعه خود مخصوصا به زنای کشور خود خدمت کنم. و نرفتن به مکتب یک قسمی مانع من میشه ولی من بازم کوشش میکنم که از طریق های دیگه خود یک شخصی توانا بسازم.
پیام ها و نظریات شما.
خشکسالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشتد. حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت خواهش میکنیم که والا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسلام.
رحمت خدا بک آقای زدی فنزر و تماما کارکنان رادیو زدی تقدیمی دارم. امی طرف شمالی خصوصا ولسوالی میری بچه کود و قریه جکوی پایین بلکل آره قریب است که پاک و زمین تمام بگیش بسوزه به خاطر از این که کاریزا بود. کاریزا خود شده نه ملل متحد نه همی امارت باساس نکرد، نامد از کاریزا بادرسی نکرد که فرضاً چرا پاس بازان خراب کرد. امسال اینا خریب است که از این بره گیلن 330 رپه یک گیلن خیلی دیزه هست و ازوام از واسه توان مردم به خاطر از هیچ کاربار نیست از خدا تا مردم خلاص شده. امیر از شما خواهش میکنم که شما امیر نشر کنید تا این امارات بفهم داره و معلولین معیوبی نه سال آزاد میتن کده پیسه والا کدیم در رادیو میگن که ما پیسه والا کدیم پیسه والا کدیم نه پیسه کس والا کدیم زفر افتاق مدار که کسی نیتن. یک دو مدی که یک کارس یک کارس بمکی میگنه برای هم کارس امارات یک کارس بگم تن کسی مالا چار منه میتن کچه واسه و وکیلیان روش باشه. دو سری مدی کس مردم بسیار حتی دکاندار صرفه خدر بازار رفتی.
خانواده ساده هستم از ولایت لوگر. بیکاری هست یا انقدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، با هم خلاصه خبرها را می شنویم. سازمان صحی جهان WHO می گوید که یک شفاخانه 100 بستر را برای معالجه معتادان در ولایت کندهار بازسازی و تغییر داده است. این سازمان مرتبط به ملل متحد دیروز شنبه در توییتر خود این خبر را اعلام کرد و نوشت که این کار را با حمایت اتحادیه اروپا انجام داده است. WHO می گوید این شفاخانه برای کمک به افرادی که از اعتیاد بهبود می یابند ایجاد شده است. این سازمان همچنین از مؤسسات خیریه ابراز امتنان کرده که در تداوی بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان و در عرصه های صحت روان کمک می کنند. مولوی عبدالجبار مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گوید که پوهنتون‌ها آماده پذیرش دختران و زنان اند، اما آنها منتظر دستور رهبر طالبان می باشند، زیرا به گفته او ملا هبت الله آخوندزاده در این مورد تصمیم نهایی را می گیرد. آقای جبار که با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت می کرد نگفت که این تصمیم چه زمان اتخاذ خواهد شد، اما افزود که رهبر طالبان دستور داد که پوهنتون‌ها را ببندند آنها بستند و زمانی که دستور دهد که باز کنند در همان روز باز خواهند شد. در دو سال گذشته طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند و سپس دروازه های پوهنتون‌ها را نیز برای دختران و زنان بستند، اما در تمام این مدت بارها تاکید کردند که این کار موقتی است. کرکت بورد افغانستان یک بازیکن کرکت هند را به عنوان مربی توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کرده است. در خبرنامه دیروز شنبه در این مورد گفته شده که ملی پرادیپ کمار میوادا به کمپ آموزشی تیم افغانستان در سریلانکا می پیوندد تا بازیکنان افغان را برای بازی‌های پنجاوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان آموزش دهد. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان آمده که ملیب تجربه زیادی در این کار دارد. او سرمربی تیم‌های انجمن ایالتی کرکت حیدرآباد، تیم سنگ ایالت چادنیگر و انجمن کرکت جموں و کشمیر هند بود. نیروهای بحری تحت حمایت غرب در شرق میانه دیروز شنبه به کشتیران‌هایی که از طریق تنگی استراتژیک هرمز رفت آمد می‌کنند هشدار دادند که تا حد امکان به آب‌های ایران نزدیک نشوند. در این هشدار آمده که کشتیران‌ها تا حد ممکن تلاش کنند تا از مصادره اجتناب ورزند. هشدار مشابه در اوایل سال جاری و قبل از توقیف دو نفتکش که در نزدیکی تنگی حرکت می‌کردند صادر شده بود. این هشدار نشان می‌دهد که تنش‌ها در خلیج فارس همچنان بالاست. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه داریم با علی اسکر لعلی، مدرس فیفا و مربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان. با ایشان در رابطه به موفقیت های اخیر تیم ملی فوتسال و چانس افغانستان جهت راهیابی به جام ملت های فوتبال آسیا صحبت هایی داریم که در این برنامه در این موارد با ایشان صحبت هایی داشتیم.
ما همیشه میگفتم و بازم میگم که فوتسال افغانستان از ظرفیت های بسیار خوب برخوردار است که دلیلش.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد احمد شای فیضی، نماینده فدراسیون تکواندو افغانستان در اروپا، که در رابطه با دستاوردهای اخیر تکواندوکاران افغانستان با ما مصاحبه داشتند.
بیان افغانی فکر کنن، ملی فکر کنن. اگر میخواین که ما در سطح جهان و المپیا در آینده افتخارات داشته باشیم، یگانه کمبودی که ما در سطح تیم ملی خود داریم مسئله اقتصادی است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، علی اسکر لالی مدرس فیفا و از جمله مربیان اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال فوتسال را با خود داریم که در برنامه با ما پیوستند. آقای لالی عزیز سلام، و میشه که در رابطه به این موضوعات اگر بحث داشته باشیم.
سلام و درود خدمت شما شهرزاد عزیز و خدمت علاقمندان فوتسال و کسانی که صدای ما رو میشنوند. اول از همه تبریک میگم به شما، به همه دوستداران فوتسال کشور، که تیم فوتسال در این اواخر درخشش بسیار خوب داشتند و به حد هم در پله های رنکینگ فیفا صعود چشمگیر هم داشته و این نتیجه مسابقات کافا و مسابقات است که فعلا اونا در تایلند در حال برگزاری هستند. فوتسال افغانستان متاثر است از فوتسال ایران، که بازیکنان زیاد از ایران هم در تیم ما هستند. این کار باعث شده که ما ظرفیت بسیار بالایی در فوتسال داشته باشیم و آمادگی های خوب کم تیم فوتسال ما تحت نظر مربی خود داشتن در این اواخر تاثیرگذار بوده روی از اینکه تیم بسیار خوب آماده باشه. ما مدت زیاد یک اردوگاه بسیار طولانی در ایران داشتیم، مسابقات آمادگی تدارکاتی داشتیم در لبنان و این باعث شده که تیم فوتسال ما بسیار خوب آماده باشه و به این خاطر هم بسیار خوب درخشیده.
بسیار خوب. یعنی آقای مرتضایی نقش چندان در این موفقیت ها نداشته یا ای که چطور؟
نه خیر، من این موضوع را نمیخواستم از صحبت های ما ایتو برداشت نشه که ما نقش مرتضایی را میخواییم کمرنگ جلوه بتم. مرتضایی چیز واضح است که کسی است که بلندترین سند مربیگری را در آسیا داره و تجربه زیاد هم داره، اگرچه در دفعه قبل موفق نبود و آوردن دوباره از او از نظر من هم کار نبود که باید شوه، اما وقتی که آمد و برنامه بسیار خوبه که چیده شد از برای آمادگی تیم، ای باعث شد که تیم موفق باشه. نقش مرتضایی در آماده سازی تیم یک چیز واضح است که یک نقش بسیار خوب بوده، اون شرایط هم مساعد ساخته برای آمادگی تیم در ایران در مسابقات کافا و همچنان در مسابقاتی که در لبنان داشتن برای مسابقات تدارکاتی و فعلا هم در مسابقات بین قاره‌ای. اینا یک بخشی از آمادگی تیم است برای مسابقاتی که نهایتا در مسابقات مقدماتی برای جام آسیایی شکل میگیره. یک آمادگی بسیار خوب است و امی که ما با تایلند روبرو میشیم هم یک کار بسیار خوب شده، چون حریف اندونزیای ما در مسابقات مقدماتی بازی مشابه داره مثل تایلند. من میخواستم این موضوع رو بگویم که تیم ما بسیار خوب با دقت برنامه چیده شده برش از این که آماده ساخته شوند برای مسابقات مقدماتی جام آسیا. این که در این مسابقات قهرمان میشن آنها میشن یا در مسابقات کافا به کدام رتبه رسیدن، شاید بسیار زیاد مهم نبود بر ما، اما این که ما آماده میشیم برای مسابقات بسیار قوی با تیم های بسیار قوی، این بسیار برای ما بسیار یک رول عمده را داره برای آماده سازی تیم برای مسابقات مقدماتی جام آسیا که ما بالاخره بتانیم صعود کنیم بر جام ملت‌های آسیا.
در کسب سهمیه مسابقاتی که برای فوتسال قرار است برگزار شود میان تاریخ‌های 2 الی 13 اکتبر 2023 که 31 تیم در رویداد اشتراک دارد، که افغانستان هم جزو تیم هاست که با تیم های مکاو، عربستان و اندونزیا ما هم گروه هستیم. چی فکر میکنین از گروه بی که تیم هایی که صعود میکنن که در تورنمنت صعود داشته باشن، سطح فوتبال ما با عربستان و همچنان اندونزیا و مکاو، از این گروه چانس صعود افغانستان به مرحله فاینال جام فوتسال آسیا چقدر شما قابل پیش بینی میدارین؟
ما بسیار زیاد خوشبین هستم در قسمت ایزی که تیم ما صعود کنه، به خاطر که ما با تیم های مثل ایران و ازبکستان هم مسابقه دادیم، مسابقه ما در مقابل جمهوری چک و همچنان در مقابل موزمبیک نشان داد که تیم ما از آمادگی بسیار خوب برخوردار است و بازیکنان ما خوب می درخشند. اگه امی روند نگه داشته شود تا وقتی که مسابقات مقدمات جام آسیا شروع میشه، باید اشتباه نشه در روند آماده سازی تیم، تا او وقت ما چانس بسیار زیاده داریم که در مقابل هر تیم دیگه که عربستان باشه یا اندونزیا باشه یا مکاو باشه مقابل از اونا ببریم.
بسیار خوب. و در رابطه با قرعه‌کشی مرحله دور نخست یا دور اول کوالیفیکیشن فیفا و همچنان مسابقات کوالیفیکیشن یا کسب سهمیه جام ملت‌های فوتبال آسیا که برگزار شد در کوالالامپور مالزیا به تاریخ 27 جولای که تیم‌ها حریفانشان را شناخت، افغانستان با مغولستان مقابل میشه که به تاریخ 12 اکتبر دور رفتش برگزار میشه و به تاریخ 17 اکتبر دور برگشتش برگزار میشه. شما چون سالها در فوتبال افغانستان هم به عنوان مدیر تیم‌های ملی و همچنان هم به عنوان مربی تیم ملی حضور داشتین، با وجود که مغولستان رنکینگ ضعیف‌تر نسبت به افغانستان داره، 183 است، ولی افغانستان رنکینگش 157 است، چی فکر میکنین در برابر مغولستان ما میتونیم که پیروز شویم و چانس رفتن به گروپ A و در دور دوم کوالیفیکیشن فیفا را خواهیم داشت که با کویت و هند و قطر رقابت داشته باشیم یا خیر؟
بله، ما همچنان در فوتبال ظرفیت از این داریم که در مقابل مغولستان مسابقه را ببریم. ای که چی برنامه برای آمادگی تیم چیده شده، آیا برنامه که اعلان شده این برنامه به صورت درستش تعقیب شده میتونه، این یک موضوع است که باید روش تاکید شده که باید تیم آماده ساخته شده با مغولستان، در مقابل مغولستان. و در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا برای فوتبال ما چانس خوب داریم که به دور بعدی صعود کنیم، اگر ما مقابل مغولستان هم ببازیم، طوری که ما یک اشاره در قسمت هم در پست‌های خود داشتیم، ما چانس داریم که دوباره بتونیم در دور دوم را پیدا کنیم برای مسابقات رایابی، برای مسابقات جام ملت‌های آسیا. چانس با وجود باخت در مقابل مغولستان هم داریم، اما ما مطمئن هستم که ما مقابل مغولستان میبریم و در مسابقات که با هند و قطر هستیم، با در گروپ که قرعه کشی در گروپ خود بودیم.
مربی فعلی تیم ملی فوتبال افغانستان را اگر شما یک نظر خاص اگر در موردش داشته باشین که آیا میتونن نسبت به آقای دستگیر عمل کردش بهتر باشه یا ای که چطور، بخاطر اگر چی خیلی زود هم هست این موضوع که قضاوت شوه، ولی بازم چی فکر میکنین شما؟
خب همونطور که شما گفتین آقای المطهری فعلا نو است، تازه از زیاد تجربه نداریم، تجربه که داشتیم آنقدر خوشایندم نبودم، منتها من مطمئن تر هستم نسبت به موجودیت آقای انوش، به این خاطر که آقای انوش صداقت لازمه در مقابل تیم ما، در مقابل فوتبال افغانستان، در مقابل فدراسیون فوتبال افغانستان نداشت و امیدوار هستم که این صداقت از طرف المطهری زیادتر وجود داشته باشه تا ما بتانیم با آقای المطهری بالاخره به جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. با برنامه‌ای که آقای المطهری بر آمادگی تیم چیده، امیدواریم زیاد از دقیق قسمت چون اگه بتانیم ما تبریک پیشترم اشاره کردم، اگه ما می برنامه رو دنبال کنیم به صورت خوبش دنبال کنیم و همچنان متوجه ازی باشیم که بهترین بازیکن ها رو انتخاب کنیم بر تیم ملی، ما نباید قدر یعنی تبلیغات قدر تاثیر روی مربی نباید داشته باشه که حتما روی بازیکنان خارج یا داخل یا توجه زیاد داشته باشه. باید بهترین بازی کنه، چی در خارج چی در داخل، اونا رو تیم ملی جذب کنه. ما وقت داریم برای این کار، باید بازیکنان از تمام بازیکن با تمام بازیکن آشنایی داشته باشه، تمام بازیکنان ببینه در زمین بازی تا بتونه بهترین تیم راهی از مسابقات کنه. ما وقت میتونیم شانس داشته باشیم. آقای المطیری فعلا شناخت خوب از بازیکنان افغانستان نداره و یک ضعف است که باید جبران شود و بو شناخت پیدا کنه با بازیکنان با تمام بازیکنان که در دسترس تیم ملی میتونه قرار بگیرن.
بله، یکی هم از این ضعفایش ترکیب بود که به جام کافا تهیه کرد که متاسفانه نتیجهش را شاهد بودیم که باعث باخت تیم ملی شد، ولی بازم اگرچه نتیجه شکست را که ما داشتیم شکست زیاد تحقیرآمیز نبود، ولی ما میتونستیم عمل کرده خوبتر نسبت به این داشته باشیم. تعداد زیاد از علاقمندان به فوتبال هم این نظر دارن که اگر آقای المطیری از بازیکنان که ثابت هستن و خودشان را ثابت ساختن در میادین بین‌المللی فوتبال که قبلا هم عمل کرده بسیار خوب داشتن، اگر بازیکنان که در خارج هستن کمتر استفاده کنه، بازم امکان از این که ما صعود نکنیم زیاد است. از این ناحیه چقدر موافق هستین؟
بله، ما فوتبال داخل کشور به خاطر ازی که بر محور کلاب ها استوار نیست، ما فقط چند بازیکن داریم که یک چند کلابی که خودشان زحمت میکشن. ما مسابقات درون مرزی نداریم، مسابقات لیگ درست نداریم که بچه های ما در داخل کشور همیشه مصروف فوتبال باشن، به این خاطر نمیتونن آماده باشن. گناه بازیکنان نیست، بلکه گناه شرایط است که در افغانستان حکم فرماست، در فوتبال افغانستان حکم فرماست. ما نمیتونیم تاکید روی تمام بازیکن روی ازی داشته باشیم که از تمام بازیکنان داخل باید استفاده کنیم، امکان نداره، چون طوری که گفتم آمادگی خوب ندارن. یک چند بازیکن در چند باشگاه یا کلاب هست که اونا آماده هستن، باید در ترکیب گنجانیده شن و ما باید روی بازیکنایی که در خارج از کشور همیشه در بازی هستن و همیشه تجربه خوب دارن و در لیگ های خوب به فوتبال میکنن، روی اون هم توجه داشته باشیم که جذب کنیم در تیم ملی، یک ترکیب درست کنیم از تیم ملی که بتونه در این مسابقات رقابت کنه با تیم هند که آمادگی بسیار خوب داره. تیم هند بسیار آمادگی خوب داره. تیم فدراسیون کویت مدت زیاد در حالت تحریم به سر میبره، به اون خاطر یک شکستگی در تیم ملیشان آمده، اما با وجود هم در چند سال تونستن دوباره جبران کنن، تیم ملی خود بهتر بسازن. تیم قطر خود نمیتونیم، میشناسیم که تیم بسیار قدرتمند است، یک گروپ بسیار قوی است همین گروپ، اما با وجود از اون ما چانس داریم. ما عدمی نیست که در گروه خود اول یا دوم شویم، ما اگه سوم چهارم شویم میتونیم به دور بعدی بر مسابقات جام ملت‌های آسیا کوالیفای شویم، اما اگه ما بتونیم در اول یا دوم شویم در گروه خود میتونیم برای مقدمات جام جهانی هم شرکت داشته باشیم و بدون دور سوم یا دور چهارم راسن در مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم. این چیزیست که امیدوار هستم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل رادیو آزادی، استاد احمد شای فیضی از جمله مربیان بسیار خوب و کارکشته تکواندوی افغان مقیم آلمان که مسئول فدراسیون تکواندوی افغانستان در اروپا هم هستند، ایشان را در برنامه با خود داریم و در رابطه با موفقیت‌های اخیر تکواندوکاران افغانستان که به دست آمد میشه از آقای فیضی بپرسیم که دیدگاهشان در رابطه با سفر ملی پوشان افغانستان به رویدادهای مختلف از جمله مسابقات باکو در آذربایجان و پیروزی های که ورزشکارای ما در مقابل ورزشکارای مختلف به دست آوردن و همچنان حضورشان در مسابقات کوریا اوپن و سایر رویدادها صحبت داشته باشند که در این اوضاع و شرایط فعلی که ورزشکارهای ما قرار دارن از دید اینا چقدر میتونه که در جهت کسب افتخارات برای افغانستان و مردم افغانستان چقدر میتونه مفید باشه. از آقای فیضی میشه که در این مورد بپرسیم. آقای فیضی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
شهزاد محترم سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و همچنان یک سلام ویژه خدمت اساتید گران قدر که در این راسا تلاش کردن، زحمت کشیدن و همچنان بچه های قهرمان ما که در میادین ملی و بین المللی مدال آوردن، افغانستان افتخار بخشیدن. سلام و احترامات گرم خدا خدمتشان تقدیم میکنم.
سلامت باشین. پیشترم سوال داشتم در رابطه به ای که ورزشکارای ما در شرایط که فعلا هستن بازم سفرهای مختلف را انجام میتونن و برای مردم افغانستان افتخار آفرینی کسب میکنن، دیدگاه شما با عنوان یک مدرس و ترینر تکواندو که فعلا در آلمان هستین میشه در این مورد صحبت بکنین که چقدر میتونه در تقویت و همچنان رشد استعدادهایی که فعلا در افغانستان ماندن چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
تشکر از سوالتون. در این رابطه باید گفت که در هیچ مقطع زمانی که در تقریبا در 30 سال گذشته هیچ چیز امو انگیزه و تعهد و توانایی و پشت کار ربی مورا نتونسته که قد چدار بسازن، چی در 20 سال گذشته دوره جمهوریت، چی در زمان فعلی که زندگی مردم کاملا دگرگون شده، نتونستن که اینا روحیشان، اهدافشان، انگیزه هایشان قد چدار بسازن. اینا ربیای ما مانند میخایی بودن که هرچقدر کوبیده شدن در سرزمین آزادی به خاطر افتخار آفرینی فروت رفتن در عمق مردم، در بین مردم، در بین جوان ها. از یک طرف درست است که ما پتانسیل بسیار قوی در افغانستان داریم، ولی اینا کسایی بودند که اینمی چوبا را به حساب پف کردن، چشمای خود را به حساب کور ساختن، پر اشک ساختن، ولی چوب از شعله هایش هیچ خاموش نمونده. یعنی اونمو شعله های افتخار آفرینی تا امروز خروشکان است و اینا تانستن که در بدترین شرایط افغانستان صاحب مدال افتخار بسازن که واقعا ریاست المپیک، ریاست تربیت بدنی و مجموع ورزشکارا و مردم افغانستان باید با وجود اساتید گرامی بزرگوار و نور چشمان ما باید افتخار کنن. اینا کسایی هستند که سینه سپر کردن در و هیچ وقت سنگر از دست ندادن. امروز ما کسایی هستیم که بسیار وقت وطن از وطن دور شدیم، ای که یک لحظه از عشق وطن، از یاد وطن دور نیستیم. این مسئلهش یک طرف است، ولی اونا کسایی هستند که واقعا در سنگر مبارزه به خاطر خدمت به مردم افغانستان، به وطنشان، به تاریخشان، اینا یک لحظه سکوت نکردن و دست به دست هم دادن افغانستان افتخار بخشیدن. در کشوری که من زندگی میکنم آلمان، با وجود که تمام امکانات دارن ولی در چی در سطح بین المللی و چی در سطح ملی، یعنی که مسابقات جهانی و المپیک، در 10 سال آخر هیچ نتیجه ندادن. ولی ورزشکارای ما این واقعا باید به وجودشان افتخار کرد که با وجودی که از تمام میادین بین المللی نابدور هستن، از داخل کابل یا از ولایات مختلف افغانستان میخیزن و در میادین بین المللی پا میزنن. این واقعا یک شهامت، یک جرأت، یک توانایی خاص کار داره، نه تنها از لحاظ فیزیکی، نه تنها از لحاظ تکنیکی، بلکه از لحاظ روانی. برای شما معلوم است، خودتان یک ورزشکار بسیار موفق تیم ملی افغانستان بودین، از میادین بین المللی تجربه دارین و میدانین که در میادین بین المللی مبارزه کردن چقدر مشکل است وقتی که تجارب میادین بین المللی را آدم نداشته باشه. ولی اینا توانستن با هیچ تجربه جز تجربه که در داخل کشور دارن، داخل کشور کاملا فرق میکنه تا ای که با بهترین های جهان اینا پا بزنن. اگر اجازه باشه در این نقطه یک مسئله دیگر رو یادآوری میکنم. از سال 2000، از زمانی که تکواندو جز بازی اولمپیکی شناخته شده، تمام کشورهای جهان کوشش میکنه که در این راستا بهترین استعدادها را تربیت کنن و به شکوفایی برسانن و سرشان واقعا سرمایه‌گذاری بسیار زیاد انگافت میکنن. امروز در ورزش تکواندو قدای بلند، وزن کم، قد بلند و بی نهایت سرزی اوزان، اونموقع سرمایه‌گذاری هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ انرژی که هرچقدر قد بالا باشه انرژی بیشتر ضرورت دارن و اینا رو شما میبینید که در میادین بین‌المللی 5-6 مبارزه میکنن، احساس خستگی در وجودشان نمیکنن، ولی بچه غریب افغان که هیچ نوع امکانات نداره و مثل تمام ورزشکارهای جهان وزن کم میکنن و اینا میان باسم حضور پیدا میکنن، این باید دولت افغانستان، دولت فعلی باید این گلهای سرسبت ورزش افغانستان سرشان سرمایه گذاری کنن، حداقل در قسمت تغذیهشان، حداقل در قسمت تقویشان، هرچقدر که نال لحاظ فیزیکی تقویشان، تغذیهشان اونمو قدر میتونن به انگیزی بلندتر در میادین حضور پیدا کنن. ما مسابقاتشون دیدیم و از لحاظ تکنیکی اینا هیچ کمبود ندارن، از لحاظ تکتیکی هیچ کمبود ندارن، ولی از لحاظ انرژی بعضن میبینه آدم که بعض ناتوانیایی است که نه ای اشتباهی مربی است، نه اشتباهی ورزشکار است، بلکه کمبود انرژی است که اینا برشون باید برسه. در این نقطه میخوایم که همه قدر ابراز نظر کنم.
بسیار زیاد تشکر جناب استاد فیضی عزیز. یکی از دلایل دیگه که فدراسیون تکواندو همیشه دست به گریبان بوده ای موضوع بودجه بوده که معمولا ریاست های المپیک در دوره های قبلی و همچنان چه در حال کدام بودجه مشخص را بر فدراسیون در نظر نگرفتن، اگرچه سفرها بعضشان منظور میشه ولی کافی نیست برای کسب تجربه و حضور قدرتمند در بازی های مهم مثل بازی های المپیک که فوکس و توجه همه جهانیان به بازی های المپیک است. پیشنهاد و نظر شما در رابطه با ازدیاد یا ازدیاد چی که چون بودجه وجود نداره، در رابطه با تخصیص بودجه به فدراسیون تکواندو چقدر شما در این رابطه اگر روشنی بندازین که میتونه باعث استحکام و قوی تر شدن تکواندو در افغانستان شود؟
خب یک مشکل است که امروز ما باید دستگریبان نیستیم. در 20 سال گذشته که به میلیاردها دلار که در افغانستان ریخته شد، تکواندو افغانستان از هیچ مستفید نشد. امروز شما فوتبال ببینین، امروز شما کرکت ببینین، مصارف انگفته که بالا از نامیشه دستاوردهشان ببینین، این به این صورت نیست که خدای نفسه ما با چشم انتقاد طرفشان بنگریم، ولی منصفانه نیست. ورزشی که پرچم افغانستان در سطح المپیا و جهان بلند کرده امروز تکواندوست. امروز برای تکواندو بودجه بهتر به تخصیص داده شود، چی برای مربی هست، چی برای ورزشکار هست. امروز ما کشور آلمان در جایی که من زندگی میکنم و همچنان از کشورهای دیگه بسیار اطلاعات دقیق دارم که بالای ورزشکار خود اینا چقدر مصرف میکنن، از لحاظ تقویت روانی، فیزیکی، اینا چقدر حمایه میشن تا بتوانن نتیجه بگیرن. ولی بچه های ما یگانه حمایه که میشه دست مهر پدرانه و نظم و ساداست که بالاشان های زیاد گذاشته میشه و خانواده های شریفشان و دیگه هیچ نوع اتکای جز پروردگار اینا ندارن. به او خاطر ریاست المپیک، تربیت بدنی در این قسمت واقعا افغانی فکر کنن، ملی فکر کنن. اگر میخواین که ما در سطح جهان و المپیا در آینده افتخارات داشته باشیم، یگانه کمبودی که ما در سطح تیم ملی خود داریم مسئله اقتصادی است. اگر ما 10% اقتصاد مصرفی که ورزشکارهایی که بالای آلمان صورت میگیره سر بچه‌های خود مصرف کنیم، باور کنیم بهترین نتیجه رو میگیریم. محسن جان رضایی مثلا یکی از نمونه هایی که پر افتخار ورزش کشور ما شماست. قدش تقریبا 1.83، وزنش 58 کیلو. اینا شما فکر کنید که اینا با چقدر به تقویت و به انرژی اینا ضرورت دارن. بگذاریم از اینکه اینا هیچ پول نمیگیرن، بگذاریم از اینکه ترینر ها از جیب خود مصرف میکنن، همین که دکتر هست به گرامی ما شما امروز در رست خود ما رئیس فدراسیون داریم، ما تا جایی که اطلاع دارم حتی در پهمان خانه گرفته و ورزشکارا وجود میدن در خوابگاه، یک نفر بالای تمام تیم زحمت میکشن. اگر دولت از چشم دلسوزی از یک نقطه مهر و محبت به بچه ما نگاه کنن، نه به عنوان شخصی گرایی، بلکه ملی گرایی، افغان گرایی اینا رو در آغوش بگیرن. از این موافقت هایی که ندارن، این موافقت ها باید زود را ایچی نباشه که از چشم مردم زود فراموش شوه، به دیده قدر نگریسته شوه و ما بتونیم که در آینده توجه بیشتر جوانان را جلب کنیم به طرف ورزش، به طرف افتخار آفرینی.
از این که وقت دادن جناب استاد فیضی عزیز، یک جهان سپاس، موفقیت های بیشتر براتون خواهان هستیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. همیشه ورزشکار باشین و از اعتیاد دوری کنید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.